میکنم و اینا نمیتونن در خروجی اصلی سایت قرار بدن و این در خروجی ویژه سایت قرار میگیره و از اون مطالب استفاده میکنن. دومین بخشش مربوط به گعده های رسانه‌ای که در این مورد در مورد گعده های رسانه‌ای که سیاستمداران اصولگرا مثل آقای زاکانی، مثل آقای حسین فدایی، مثل آقای سعید جلیلی برگزار میکنن و اونجا یادداشت برداری میشه معمولا و از این اطلاعات استفاده میشه. سومین منبعشون بولتن های نهادهای امنیتیه که از بخش‌های مختلفشون میرسه، حالا به خود خبرگزاری یا به اون سرویس ویژه‌اش در اختیارشون قرار میگیره و از مطالبی که در همون بولتن‌ها قابل استفاده هستن استفاده میشه، قابل انتشارن. یه منبع دیگه هم که اینها دارن نشست‌های رسانه‌ای که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران برگزار میکنن، حالا چه سازمان اطلاعات سپاه، چه وزارت اطلاعات، چه در مواقع مثلا مناسبت های خاص، مثلا اگر به قول خودشون بگن که ما مثلا یک گروهی تروریستی مثلا دستگیر کردیم، یا مواقع دیگه از اونها دوباره استفاده میشن مطالب اینا. و یه بخشش هم رصد فضای مجازی، رسانه‌های خارجی و البته شایعاتی که در فضای مجازی هستش. یعنی این پنج تا منبع رو میشه گفت که منابع این بولتن هستن که ازش استفاده میشه.
کاربرد این منابع و این جمع‌آوری بیشتر در چه جهتی هست؟ سوال مهم شاید این باشه که واقعا چه کاربردی برای حاکمیت داره که این اطلاعات رو جمع‌آوری کنه و این اطلاعات به هر حال ما باید بازتابش رو در جایی از حاکمیت ببینیم. کجا میشه این رو دید؟
در واقع میشه گفت که من میخوام بگم که در مجموع با محتوای این بولتن‌ها که یه بخشی از واقعیت هست، از تکنیک‌های دیگه مثل اغوا، بزرگنمایی، شایعه، اتهام، القا، به صورت کلی میشه برای منیپولیت کردن یا دستکاری روانشناختی مخاطبان خودشون، که این مخاطبان خودشون به نظر من فرماندهان در واقع رده دو سپاه هستن، ائمه جمعه هستن و مسئولان سیاسی و دولتی، که بیشترین کاربرد اینو من اگر بخوام بگم در خصوص ائمه جمعه هست. ما میتونیم بازتاب این بولتن‌ها رو در مواضعی که ائمه جمعه میگیرن ببینیم، چون که اصلا این کسی که فردی که اینو تهیه میکنه در حال حاضر در فارس اون بولتن ویژه ائمه جمعه رو هم تهیه میکنه، آقای عباس درویش توانگر.
آقای کلانتری، نکته ای که الان بهش برمیخوریم اینه که وقتی خب یه همچین بولتنی به اسم بولتن محرمانه با هک شدن خبرگزاری فارس منتشر میشه در این ابعاد و مطالب مختلفی رو در خودش قرار میده که بخشی از این مطالب برمیگرده با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، از اون سمت میبینیم که خود خبرگزاری فارس یک موضعی رو میگیره و میگه که محتویات فاش شده نمیتونه دقیق باشه، از طرف دیگه خبرگزاری تسنیمه که اون بخش از مسائلی که مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی اون رو فاقد اعتبار میدونه. این اعتبار زدایی در کنار منتشر شدن یه همچین چیزی تا چه اندازه واقعا میتونه کاربردی باشه و اصلا چه معنایی رو میخواد متبادر کنه، برای چه گروهی داره بیان میشه؟
ببینید، به صورت رسمی اخباری که مربوط به آقای خامنه‌ایه هیچ کسی اجازه نداره به جز کانال رسمیش حتی در ده شنید و اینا اینا رو منتشر کنه و در دفعات گذشتم بارها به همین افراد هم تذکر داده و حتی در مواقعشون برخورد شده برای این روایت ها. اما اینکه چه استفاده ای میکنن ازش، ببین اینا به هر صورت میخوان در اون بلوک قدرت سیاسی خودشون از این محتوا برای تقویت اون بلوک قدرت سیاسی خودشون استفاده کنن، یعنی کارکبردشون اینه. و اینکه میگید خبرگزار تسنیم میگه فاقد اعتباره، اصلا خود الان نهاد رهبری هم اگر بهش برن بگن همینا رو میگه اینا فاقد اعتبارن، اصلا زیر بار این نقل قول ها به خودتون بخش نمیره حتما.
و نکته پایانی که مایلم ازتون بپرسم اینه که به هر حال خبرگزاری فارس به نوعی میشه گفت که در جریان سازی در ارتباط با اعتراض ها هم نقش داشته و الان ما میبینیم که درگاه های اطلاعاتیش یا درگاه های اینترنتیش هک میشه توسط هکرها. این هک شدن ها تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره روی کار خبرگزاری که در ابعاد مشخصی به هر حال فعالیت کرده در تمام این سالها.
تو اتفاقا یک سوال خوبی هست، این ابر پرسش همین موضوعه که چرا خبرگزاری فارس که شاید بگیم یک هزینه سرسام‌آوری برای بحث سایتش و امنیت سایتش و شبکش میکنه، چطور به این راحتی هک میشه و اشکالات فنی به وجود میاد، اشکالاتی که از قبل هم بارها به اینها تذکر داده شده بوده و اینا مدعی بودن که نه کسی نمیتونه نفوذ کنه و با اینکه کارشناس امنیتی دارن و به ادعای خودشون هم میگن که تست های نفوذ رو انجام میدن، اما ظاهرا این گونه نبوده و هیچ نه نظارتی بوده نه بخش امنیتیش درست کار میکرده که اینجوری اطلاعاتش پابلیک شده.
بله، شنیدید از فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی و آشنا با سازوکار خبرگزاری فارس در ترکیه، درباره هک شدن بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که آقای کلانتری میگفت که ابزاری است روانشناختی برای فرماندهان رده پایین سپاه، امامان جمعه و مدیران دولتی. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. اگر خاطرتون باشه سه‌شنبه 8 آذر رزمایش هوایی مشترکی رو ارتش اسرائیل داشت با آمریکا برای شبیه سازی حملات به ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در تازه ترین صحبت‌های خودش گفته که حداقل 16 حمله جداگانه به کشتی‌های بین‌المللی در خلیج فارس و دریای سرخ صورت گرفته که این حملات رو متوجه جمهوری اسلامی کرده. ضمناً اشاره‌ای هم داشته به مسئله هسته‌ای ایران و گفته که تنها در 2 هفته جمهوری اسلامی میتونه میزان قابل توجهی اورانیوم با غلظت 90% برای ساخت یک بمب اتمی تولید کنه. در بخش دیگری از صحبت‌هاش هم آقای گانتس میگه که جامعه بین‌المللی باید اقدامی انجام بده و با تقویت اتحادها، افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، قدرت نمایی و پاسخ قاطع به حملات و تجاوزات ایران پیش بره. همراه هستیم در اینجا با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل. آقای آریان، به فاصله کوتاهی ما شاهد این صحبت‌ها هستیم از مانور نظامی که آمریکا و اسرائیل با هم دیگه داشتن و شرایط خاصی رو که امروز ایران باهاش مواجه هست در عرصه داخلی و همچنین در عرصه بین المللی و فشارهایی که حالا چه به واسطه ارائه پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین یا حالا مسئله هسته‌ایش، این شرایط و صحبت‌های آقای گانتس رو تا چه اندازه میتونیم راستی آزمایی کنیم که جمهوری اسلامی واقعاً اینقدر قدرت داره و به گفته آقای گانتس 16 بار تونسته کشتی‌های بین‌المللی رو هم هدف قرار بده؟
خب این که آقای گانتس و به طور کلی مقام‌های اسرائیلی دارن فشار میارن به ایران و این یه چیز طبیعی بوده، دائم روی نکات مهمی اینا تکیه کردن برای به هر حال هماهنگی با دیگر کشورها و فشار آوردن به جمهوری اسلامی. این یه طرف قضیه است، ولی نکته ای رو که اینجا داره آقای بنی گانتس میگه به چند نفر، حدود وابستگان نظامی بیش از 20 کشور، یک مخاطبان اجباری گیر آورده به حساب و واقعیت رو نمیگه. میگه که ایران دست کم 16 حمله جداگانه به کشتی های بین‌المللی انجام داده و بایستی ما اقدام بکنیم علیه ایران. خب این درست، این یه طرف قضیه است، ولی از طرف دیگه نمیگه که خود اسرائیل از سال 2019 که جنگ سایه در دریا بین ایران و اسرائیل صورت گرفت دست کم به 10 کشتی ایرانی صدمه زده. این قسمت یادش میره و اگر به گزارش نیویورک تایمز توجه بکنیم به 20 کشتی اسرائیل صدمه زده. خیلی سریع اسما رو میگم: کشتی هپینس در سال 2019، نفکش ثابتی در دریای سرخ 2019، حمله سایبری به بندر رجایی، حمله در سال 21 به کشتی هلیس ری در دریای عمان مال ایران، حمله به کشتی کانتینر بر، و همینطوری ما میتونیم ادامه بدیم. بنابراین این یک جنگ در سایه است. چرا جمهوری اسلامی این کار رو میکنه؟ برای اینکه نمیتونه جلوی اسرائیل در سوریه بیسته، نمیتونه پاسخ بده به حملات که اسرائیل انجام داده علیه مواضع یکانهای سپاه و گروه های نیابتی در اسرائیل که از نزدیک از 200 بار این کار رو انجام داده، نمیتونه کار بکنه. تنها جایی که دستش بازه و میتونه کاری انجام بده در دریاست و داره پاسخ میده و به نبی با اسرائیل میخواد زور آزمایی بکنه.
به نظر شما آقای آریان واقعا قادر هست جمهوری اسلامی این زور آزمایی رو انجام بده؟ چون به نظر میرسه با توجه به مشکلات داخلی که الان جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست در پیوند با اعتراض‌های سراسری، از سمت دیگه در میدان دیپلماسی هم به طور کل دستش بسته شده. حتی اون دریچه‌هایی که برای مذاکرات هسته‌ای وجود داشت به ظاهر دریچه‌های بازی دیگه نیستن و از طرفی اسرائیل هم مواضعش به ایالات متحده آمریکا نزدیک شده. شاید همین مانور سه‌شنبه رو بشه به این تعبیر کرد.
درسته، من این حرفا رو که میزنم دفاع از سیاست جمهوری اسلامی نیست. منظورم اینه که اون چرا که اسرائیل میگه همیشه واقعا نوعی کجاگاهیه. اصلا این روش کار اسرائیله و به هر حال اونا دنبال منافع ملی خودشون هستن. اما بله، جمهوری اسلامی از هر طرف تحت فشاره، از طرف برجام برای اینکه راه به جایی نبوده، خیزش داخلی که تمام لایه‌های امنیتی و حفاظتی جمهوری اسلامی رو داره به زانو در میاره، فشارهای بین‌المللی داره بهش اضافه میشه، ولی جمهوری اسلامی کاری رو که میتونه بکنه و از دستش بر بیاد، بله در دریا میتونه یه مانوری بده، نه اینکه کاملا هر کاری بخواد انجام بده. برای اینکه آمریکا هم در مقابلش وایستاده و اسرائیل هم وایستاده. همین اخیراً یه رزمایش آمریکا در خلیج عقبه با اسرائیل در چارچوب نیروی رزمی 59 که استفاده میکنند از سامانه‌های بدون سرنشین و هوش مصنوعی در ارتباط با سنتکام، برای اینکه در عرصه خلیج فارس و دریای عمان با این سامانه‌ها بتونن جلوی حملات ایران رو بگیرن، اضافه بر اینکه گشت‌های دریایی هم دارند آمریکایی‌ها و همینطور اسرائیلی‌ها. اون به اون معنا نیست که ایران هر کاری دلش بخواد انجام بده، جلوش رو میگیرن، ولی ایران بله تحت فشار زیاده و در این میانه خوب اسرائیل هم در راستای حفظ منافع ملی خودش داره فشارها رو بیشتر میکنه.
به نظر شما قدرت نمایی و اون چیزی که آقای گانتس میگه قدرت نمایی و پاسخ قاطع به حملات و تجاوزات ایران، آیا این قدرت نمایی و پاسخ قاطع میتونه پاسخگو باشه و جمهوری اسلامی رو وادار کنه که عقب نشینی کنه از مواضع خودش، یا میتونه شرایط جدیدی رو به منطقه تحمیل کنه در شرایطی که میدونیم همونطوری که بیشترم توضیح دادم دیگه نیاز به توضیح شاید نباشه، یک وضعیت شکننده‌ای رو در بیرون و درون ایران ما شاهد هستیم؟
خب بله، هدف اینه که فشار رو بیش از اندازه بکنن. البته جمهوری اسلامی هم در اینجا اشتباه میکنه. اگر حملات خارجی صورت بگیره که اخیراً هم این مانور رو برقرار کردن برای اینکه شبیه سازی بکنن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، اگر این گونه حملات انجام بگیره در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی بسیار شکننده است و اگر یک کشور خارجی به ایران حمله بکنه و جمهوری اسلامی فکر میکنه که با مطرح کردن یک دشمن خارجی مردم رو بیاره زیر پرچم و علیه در واقع این دشمن خارجی بشورانه و از حمایت اینا برخوردار بشه، این بار اشتباهش و محاسباتش غلطه، برای اینکه مردم حساب خودشون رو از جمهوری اسلامی جدا کردن و اون چرا که میخواهند در واقع سرنگونی این رژیم هست که داره این گونه و به طور سبعانه با این خیزش داره مقابله میکنه.
ممنون از شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، و نگاهی به صحبت‌های تازه بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در خصوص ایران و اینکه آقای گانتس گفته در 5 سال اخیر 16 بار ایران کشتی‌های بین‌المللی رو هدف قرار داده. همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی ویژه مجله نیمروزی، اجازه بدید که نگاهی کنیم به یک موضوع دیگه. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارشی رو منتشر کرده و در گزارش خودش اشاره میکنه که جمهوری اسلامی ایران طرح‌های توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور رو افزایش داده و اجرای این عملیات رو به باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار مرتبط با خارج از ایران واگذار کرده. کیان معنوی.
واشنگتن پست در این مقاله تاکید می‌کند که گسترش تحرکات جمهوری اسلامی برای ترور و یا ربودن ایرانیان و غیر ایرانیان در غرب نگرانی مقام‌های دولت‌های این کشورها را در پی داشته. این روزنامه مقاله خود را بر اساس گفتگو با 15 مقام در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و با استناد به اسناد و مدارک دولتی موجود در دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غربی تهیه کرده است. به نوشته واشنگتن پست، سرعت طرح‌های جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به گفته مقامات آگاه، توطئه‌های طراحی شده از سوی حکومت ایران از بلند پروازانه ترین تحرکات در نوع خود و در سالهای گذشته است. در این تحقیق نهادهایی چون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس این تشکل به عنوان 2 عامل عمده فعال در طراحی این توطئه ها ذکر شده و برای این منظور با توجه به نوع طرح، اهداف و منطقه جغرافیایی از مزدوران اجاره‌ای استفاده می شود. رضا علی جانی تحلیلگر و فعال سیاسی در مورد این مقاله میگوید.
این مقاله نشون میده که دیاسپورای ایرانی، یعنی جوامع دور از وطن ایران چقدر مهم هستند. یعنی حالا کمتر از 10% ایرانی ها در خارج از کشور زندگی میکنن و جمهوری اسلامی با همون زبانی که با مردم ایران حرف میزنه با ایرانیان خارج از کشور هم حرف میزنه. این ایرانیان خارج از کشور خب بسیار فعال و اثرگذارن. اولا یعنی شاید بین مهاجرین خارج از کشوری از کشورهای مختلف ایرانی ها هم فعالتر باشن. دوما نگاه توطئه محور حکومت ایرانه. مثلا دیماه 96 رو فکر میکرد مثلا آمد نیوز و رولا دم رو انداختن یا اعتراضات اخیر رو مثلا این رسانه های لندنی. در این مقاله از قول آقای رامین سید امامی میاره که سرویس امنیتی کانادا بهش گفته دولت ایران فهرستی از ایرانیان ساکن خارج که اونها رو تهدیدی برای حکومت خود میدونه تهیه کرده و بعد یه جا این تعبیر رو به کار میبره که اینا دنبال ترور و ربایش هستن. بعد میگه گسترش تحرکات جمهوری اسلامی مقامات این کشورهای غربی رو نگران کرده، اینا بلند پروازانه ترین توطئه های طراحی شده است و این تعابیر نشون میده که مسئله بسیار جدی است برای نیروهای امنیتی در خارج از کشورهای غربی و جمهوری اسلامی در واقع ابزار سرکوبش در داخل و در خارج هم داره به کار میبره.
به نوشته واشنگتن پست، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای اجرای نقشه‌های خود به نیروهای نیابتی از جمله سارقان جواهرات، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر بزهکاران متکی هستند و صدها هزار دلار به آنها پیشنهاد می‌کنند. رضا علی جانی می‌گوید استفاده از نیروهای نیابتی و بزهکاران از سوی جمهوری اسلامی مورد جدیدی نیست.
این حوزه امنیت برای جمهوری اسلامی، حوزه امنیت نظام، تنها حوزه است که هیچ سقف مالی نداره. این حاضر به هر شکلی هزینه بکنه. قبلا البته این عملیات خارج از کشور چیز جدیدی نیست. از اوایل بعد انقلاب دهه 60 اینا رو یا مستقیم خودشون انجام میدادن، مثلا در کنفرانس که در وین بود، در ترور کردها میکنوس در لبنان، حالا یا خودشون یا نیروهای نیابتیشون انجام میدادن، ولی دیدن به تدریج اینا خیلی پرهزینه است، بنابراین رفتن به سمت اینکه از خلافکارا و قاچاقچی ها استفاده بکنن. و از اونجایی که سپاه و وزارت اطلاعات خودشون سالهاست، یعنی 2-3 دهه است در ترانزیت مواد مخدر نقش دارن، به راحتی با این خلافکارها مرتبط شدن. ببینید اینا اومدن محمد رضا کلاهی رو در هلند به اسم مستار علی معتمد 130 هزار یورو خرجش کردن برای ترورش در سال 1394. یا در همین گزارش اومده رحمت اسدی، یکی از مهره‌های مرتبط با اطلاع سپاه که نقش داشته در قتل یک تاجر ایرانی بریتانیایی، از زندان دبی که بوده سعی کرده 2 برادر کلمبیایی که در سرقت جواهرات خبره بودن اینا رو جذب بکنه برای ترورهای خارج از کشوری و امثالی زیاده در ترکیه، در تایلند و جاهای دیگه. و این نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی برای امنیتش حاضره دست به هر کاری بزنه و هر مقدار که میخواد هزینه بکنه. یه جاهایی هم باجگیری میکنه، یعنی از این نوع عملیات باجگیری میکنه. ما دیدیم از قطر باجگیری کرد در دوره جام جهانی که خودش یه بحث مستقل است.
این گزارش میافزاید که تکیه به مزدوران اجاره‌ای از میان باندهای بزهکار احتمالاً سبب شکست برخی از عملیات شده، زیرا در مواردی اجیر شدگان سردرگم بوده و یا دستورات را اجرا نکردند. رضا علیجانی به موارد پیشین در این خصوص میپردازد.
قبلا خب نیروهای نیابتی یا نیروهای اصلی اینها این کارو میکردن، خب عقیدتی و ایدئولوژیک بودن، الان با پول این کارو میکنن و با چند واسطه، یعنی گاهی اوقات خود فردی که عملیات میکنه اصلا نمیدونه کی رو داره میزنه. بنابراین اگر متوجه بشه که این ترور سیاسیه و ممکنه براش خطر داشته باشه، حتی ممکنه انجام نده، مثل همین کاری که این دو تا برادر کلمبیایی بهشون سپردن و انجام ندادن، یا در مثلا یه سری تعقیب و مراقبت ها و ترورها در آمریکا یا آدم روبایات، اون تیم متوجه شده که سرنخ این ماجرا به سیاست برمیگره و خودشون به دولت آمریکا یا دولت های کشور که درش زندگی میکردن مراجعه کردن. حتی ما برکناری طائب، این یه دلیلش این بود که سپاه قدس و وزارت اطلاعات گفتن اینا میرن ناشیانه یه کار خارج کشور میکنن و برای مملکت هزینه میتراشن. حالا دلیل دیگه برکناری طائب البته جاسوس زدگی کل تیم طائب بود. علت این که اینها خیلی اش ناموفق هست، حالا بخشیش به علت نفوذ جاسوس ها در ایران از مبدل و میره، یعنی از درون خود اطلاعات سپاه لو میره، بعضی هاش هم به علت این که این افراد متوجه میشن که ماجرا مشکوکه و اون کارو نمی کنن. اما نکته پایانی بگم که حراس زیادی تهران از اجماع امنیتی جهانی علیه خودش داره، یعنی جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که الان بخواد دست به ریسک‌های خطرناکی بزنه، مهاجران ایرانی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگارها رو تهدید بکنه یا روبایش بکنه. کم کم به علت این که جنبش عمومی داخلی تونسته افکار عمومی بین المللی رو حساس بکنه، میدونن که ریسکش بسیار بالاست و ممکنه ناگهان یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره. بنابراین ما دیدیم که از این نوع عملیات ها الان با احتیاط بهش نزدیک میشن، همون گونه که علارغم همه تهدیدهایی که این اواخر علیه عربستان کردن به خاطر برخی رسانه‌های خارجی عقب نشینی کردن و جرأت نکردن اون تصمیمشون رو عملی بکنن.
بر اساس این گزارش، خیز جمهوری اسلامی برای گسترش ترور و ربودن مخالفان و فعالان در خارج پیشاپیش با برخی گام‌های دولت‌های غربی مواجه شده و آنها از جمله به دیپلمات‌های حکومتی اخراج شده و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عواقب چنین اهدافی هشدار دادند.
گزارش کیان معنوی ما رو به پایان مجله نیمروزی میرسونه. سپاسگزارم که با این برنامه نیمروزی همراه ما بودید. دبیر این برنامه حمید فاطمی بود، جمشید زند خبرها، نسرین افشار و همچنین تهیه کننده شهرام ابراهیمی بود. من هم محمد زرقامی که اجرای اون رو به عهده داشتم. روزتون خوش.
روزو بهم میگن حرفم فریب، هرچی مرد بگه عقامه میشه، اونا بهم میگن ساکت بمونم، داد که میزنم میگن در داد تجیبه، این چیزیه که فتوا شده، تعریف من همیشه بلوا کنه، مثل شیطانی که تنها شده، سجده نکرده پشت شرفا پره. من دوست دارم آره خوبم و منم داغ میشم رمز کنی لبوشم و دوست دارم مردو شده باز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه خونه رو. تنم رو آب دل بدم، به کارتون خواب دل بدم، اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگو متار کنم، جاش بر بگم بگو بگو جای من بودی، خوب باشی تو که زنی مجبوری، چند بار جلو آینه رفتی که بد نگه خوشگل شبی چند بودی ها، چقدر دیگه باز چون بدم شله برا بارود بشم، چقدر دیگه باید سب کنم که سهمامون اندازه هامون بشن، گاهی میخوام مثلت بشم، شاید حرفامو بهش دل بدن، جایی اگه بودم نگام نکنن، نخوان هرچی که دوست دارن چرت بهت بگن. من خاموش نمیشم، آدمم واسه ناموس نمیشم، این کلمه ها بوی نامیدن، نزار احمق ها بیان برا قانون بچینن.
تو خودت قرقی، محاله دیگه برگ